ما FATF رو تصویب کرده بودیم در سال گذشته، یعنی چیزی که همین رسانه‌های زرد میگن دیگه، یعنی توی این
بله
علیه واکسن ایرانی دارن تبلیغ میکنن، و اینکه شما چرا واکسن نمیخرید، ملت ایران از خرید واکسن محروم شده. حالا اینم از عجایب دیگه، یعنی اینا شدن دلسوز ملت ایران.
بله.
یعنی اینایی که خلاصه صبح تا شب علیه ملت ایران دارن کار میکنن، الان یه دفعه شدن دلسوز ملت ایران که آقا زودتر واکسن بگیرید بزنید به ملت ایران تا اینها خدای نکرده طوریشون نشه مثلا. خب این
چقدرم جالب بود بعد از اینکه حالا این واکسن ساخته شد چقدر واکنش نشون دادن بر علیه ما.
آره دیگه میگم، یعنی از این بر یعنی کلن پمپاژ بی‌اعتمادی به سیستم و نظام خب در دستور کار اینها هست، و اما جایی که غربی ها اینقدر به ملت ایران فشار میارن، تحریم میکنن و اینا رو که هیچ، در واقع به هر حال این معلومه که یه نفعی به حال دشمن داره دیگه.
بله.
یعنی شما بیایید ملت ایران رو هم تبدیل بکنید به ابزار آزمایش این واکسن هایی که اینها تولید کردن. حالا من اینو خوندم، البته بررسی نکردم، نمیدونم که مثلا این شرکت فایزر،
بله،
که الان واکسنش دیگه تو بورسه، این همونیه که آزمایشگاه ووهان مال اینه در چین. این من خوندم، میگم حالا اینو من تحقیق نکردم ببینم که این درست هست یا نه. حالا این امر حاشیه‌ایه. ببینید ما برگردیم به مثلا یک سال پیش، یعنی اون زمانی که هنوز در لیست سیاه FATF نبودیم، ببینیم وضعمون چطور بود. آیا به ما اجازه مبادلات مالی میدادن؟ خب نمیدادن دیگه. چرا نمیدادن؟ مسئله این بود، ببینید ما یه برجام امضا کردیم، بر اساس برجام قرار این بود که تحریم ها یک جا همه لغو بشه.
بله.
درسته؟ حالا قیدش هم ما میگیم، یعنی تحریم های مربوط به هسته‌ای که سازمان ملل داشت و بالاخره در قطعنامه اینا همه برداشته بشه. خیلی خوب.
بله.
بعدم گفتم آقا یه قطعنامه سازمان ملل تصویب کرد که این تحریم ها لغو، اون قطعنامه ها لغو. خب با چه پدیده ما مواجه شدیم؟ پدیده ای که ما باهاش مواجه شدیم و هنوزم مواجهیم اینه که امریکایی ها آمدن و مقررات داخلی خودشون رو به همه جهانیان تسری دادن.
بله.
مخصوصا در دولت ترامپ که اومد دیگه از برجام هم رفت بیرون و اومد همه تحریم ها رو به عنوان دولت آمریکا برگردون و اعلام کرد که هر کشوری که بخواد با ایران معامله داشته باشه، مبادله پول داشته باشه، مبادله دلار داشته باشه و از این خطوطی که ما تعیین میکنیم تجاوز بکنه، امریکا اون شرکت رو اگه با امریکا معامله داشته باشه مورد تحریم قرار خواهد داد و اون کشور رو مورد تحریم قرار خواهد داد و الی آخر. یعنی یه کشوری مثل آمریکا آمده قوانین داخلی خودش رو تسری داده به سطح بین الملل. این کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی و حتی غیر اروپایی اینا چیکار کردن در قبال ما؟ گفت آقا ببخشید ما نمیتونیم که شرکت ها رو اجبار کنیم که با شما تعامل داشته باشن، چون این شرکت ها با آمریکا هم معامله دارن و اگه بیان با شما معامله بکنن، مثلا با شما در سال، مثال من میزنم فرضی، 1 میلیارد دلار مثلا مبادله دارن، با امریکا مثلا در سال 100 میلیارد دلار مبادله دارن، خب هیچ شرکتی نمیاد اون 100 میلیارد دلار رو بگذاره و طرف 1 میلیارد دلار رو مثلا بگیره و ما هم نمیتونیم که به اینها فشار بیاریم. خب حالا ما بیایم به FATF بپیوندیم، چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما باید تمام کانالهای مالی خودتون رو شفاف بکنید، این گزارشات و اطلاعاتش رو در اختیار طبیعتاً امریکایی‌ها هم قرار میگیره، چون اصلا مسئول FATF یه امریکاییه و به هر حال مثل آژانس دیگه. حالا ما چطور آژانس اطلاعات هسته‌ایمون رو که در اختیار آژانس قرار میدیم، مثلا مهر محرمانه داره دیگه، ولی اصلا میبینیم همش رفت توی رسانه ها اصلا منتشر شد. هر دفعه ایران هم یه اعتراضی میکنه، مثلا میگه آقا ما این اطلاعات رو محرمانه دادیم به شما، چرا سر از رسانه ها در آورده؟ و کسی هم پاسخگو نیست. بنابراین در سال گذشته بحثی که شد این بود که آیا ما به FATF اگر به پیوندیم وضعمون بهتر میشه یا بدتر میشه؟ برای این بود که مسکوت گذاشتن، نیامدن البته در مجمع بگن رد شد، گفتن فعلا مسکوت میگذاریم، چون با این سیاستی که دولت امریکا داره کارشناسان بسیار زیادی نظرشون این بود که اگر ما به FATF بپیوندیم وضعمون بدتر میشه، یعنی ما همین تحریم ها رو که الان هم میتونیم دور بزنیم دیگه اون موقع نخواهیم تونست دور زد، چون اطلاعاتش در اختیار دشمن قرار میگیره. چنان که بعد از برجام یه بار دچار این مشکل شدیم، یعنی بعد از برجام یه سری از این کانال هامون لو رفت، یعنی بعضی از مسئولین فکر میکردن که دیگه همه چی حل شد و تموم شد و آمدن شروع کردن بعضی از اطلاعات رو دادن که بله ما مثلا از این جور کانال های استفاده میکردیم. خب بعد که امریکا دوباره از برجام بیرون رفت تو اون کانال ها دیگه دچار مشکل شدیم، ما دیگه نتونستیم از اون کانال ها به هر حال استفاده بکنیم. به هر حال این شنونده عزیز ما و دیگر شنوندگان اطمینان داشته باشن که هرگاه پیوستن به FATF به نفع ملت ایران باشه کارشناسان بگن که به نفع ملت ایران هست. اصلا مجمع تشخیص مصلحت برای چی درست شده؟ مجمع تشخیص مصلحت برای این درست شد که حتی اگر یه قانونی رو مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان رد کرد و برگشت به مجلس، نمایندگان مجلس اصرار کردن بر نظر خودشون و اینکه این به نفع ملت ایرانه، با اینکه مثلا ممکنه مغایر شرع باشه یا مغایر قانون اساسی باشه، این بره در مجمع تشخیص مصلحت اونجا بررسی دوباره ای بشه و ببینن واقعا اگر به نفع ملت ایران هست تصویب بشه، خب و اون مغایرت در واقع نادیده گرفته بشه به عنوان تقدیم اهم بر مهم و به عنوان استفاده از قواعد مثلا باب تزاحم و دیگر موارد. لذا این رو اطمینان داشته باشن که به محض اینکه واقعا معلوم بشه که از این پیوستن ایران به FATF دشمن سوء استفاده نمی کنه و یک فضایی به نفع ملت ایران ایجاد خواهد شد، حتما این اتفاق می افته. البته این مشکل واکسن که حل شد، یعنی بله. این که به طور کلی اینم حل شد، مداخو فعلا حالا واکسنی نیست، یعنی یه مثلا ممکنه اینم میگم حالا واقعا یعنی هنوز که چون خود همین واکسن هم که باز یه تبعاتی داشت، بالاخره بعد زمانی رو سپری بکنه ببینیم چطوریه، ولی به هر حال این مشکل حل شد، یعنی قرار شد از همون پولهای موجود ایران در خارج از کشور که در کشورهای مختلف هست از همون محل حساب این در واقع شرکت هایی که تولید واکسن میکنن شارژ بشه، تا اینها البته طبق این پروتکل هایی که هست تعدادی واکسن هم در اختیار ایران قرار بدن.
بله خیلی متشکرم و سپاسگزارم از این شنونده محترم که سوال خودشون در رابطه با بحث پیوستن ایران به FATF پرسیدن و جناب مستلکس های عزیز هم به اون پاسخ دادن.
ما خدا جویان که نقشه همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 22 دی 1357، امام خمینی رحمت الله علیه که از چند ماه قبل فرمان تأسیس شورای انقلاب اسلامی رو صادر کرده بودند، تشکیل این شورا رو در نامه‌ای به شهید بهشتی اعلام علنی کردند. امام در این نامه نوشتند: به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده و در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت مسلمان متعهد و مورد وثوق موقتاً شروع به کار خواهند کرد. این شورا شرایط تأسیس دولت انتقالی رو بررسی میکنه و دولت موقت نیز در اولین فرصت معرفی و شروع به کار خواهد نمود. 26 دی 1357 محمد رضا پهلوی پادشاه خائن و وطن فروش از ایران در حالی فرار کرد که تا زمان فوتش در 6 کشور دنیا آواره و سرگردان بود. البته شاه علت سفر خود رو استراحت اعلام کرد. شاه ابتدا به مصر رفت و پس از تردد به چند کشور دیگر که به وی پناهندگی ندادند، مجدداً به مصر برگشت و 5 مرداد 1359 درگذشت. و 27 دی 1334 حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی، بنیانگذار سازمان فدایان اسلام که مبارزات مسلحانه با حکومت پهلوی را آغاز کرده بود، همراه سید محمد واحدی، مظفر ذوالقدر و خلیل طهماسبی با فرمان رژیم طاغوت شاهنشاهی به شهادت رسیدند. حرکت فدایان اسلام با هدف ایجاد حکومت و اجرای قوانین اسلامی پس از دوره سرکوب مذهبی شدید توسط رضاخان پدید آمده بود.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله، خیلی متشکرم از همکار خوبمون جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما عزیزان کردن. 0912-32-19 این شماره تلفن شنونده محترمی است که این سوالو برای ما فرستادن. جناب صالح اکسایی با سلام، به نظرتون اگر بشار اسد با اعتراضات مردمی کنار میرفت آیا داعش به وجود میومد و ما این همه هزینه در سوریه متحمل میشدیم در حالی که بعد از یک سال اعتراضات مردمی داعش وارد سوریه شد؟
اجازه بدید من این سوال شنونده عزیز رو ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمتشون یه جوری دیگه بپرسم. در واقع سوال ایشون اینه که اگر بشار اسد قدرت رو به داعش تقدیم میکرد آیا باز هم داعش به وجود میامد؟ کیا از بشار اسد قدرت رو میخواستن؟ کیا بودن که علیه بشار اسد اقدام کردن؟ اینو باید یک کمی یعنی روش دقت بکنیم. این داعش مگه چطوری به وجود اومد؟ این نیروها از کجا اومدن؟ بخشی از اینها بعثی های عراق بودن؟
بله،
یعنی تمام اون آدم هایی که از نیروهای استخباراتی عراق بودن و افسران ارشد بعثی عراق بودن که خلاصه دیگه نمیتونستن در میان مردم عراق جایگاهی داشته باشن، یعنی خودشون میفهمیدن که اگه در دسترس مردم باشن دیگه باید مجازات بشن به خاطر اون جنایاتی که مرتکب شدن. از فرماندهان داعش که اینا بودن دیگه، از رهبران داعش گرفته تا فرماندهانش. بعد هم یه کانال هایی هم که نیروهای غربی به وجود آوردن که هرچه خلاصه نیروهای افراطی و تروریست هست بیان بینا بپیوندن. بخشش هم که نیروهای نفوذی اطلاعاتی غربی بودن، یعنی خیلی از این آدم هایی که گفتن از فرانسه و انگلیس و آلمان و کجا به اینها میپیوندن. و بعد هم خیلی جالبه اینا راست راست برگشتن به کشورهای خودشون، یعنی هیچ مشکلی هم کسی برای اینا به وجود نیاورد. واسه اینا هم نیروهای نفوذی اطلاعاتی غربی بودن که اینجا آمدن.
پس در واقع شروع این ماجرا و اتفاق در سوریه افتاد با هم تحرکات داعش و حالا اون
الان جبهه النصره رو کالبد شکافی بکنید ببینید. یعنی دالانی که از ترکیه ایجاد شد که اینها بیان، از سمت اردن ایجاد شد که برن آموزش ببینن بیان. ببینید اینا مجروحینشون رو کجا میبرن درمان میکنن؟
بله.
خب این دیگه جز مسلمات دیگه. خب اسرائیل شده بخش درمان و بهداشت اینها، تسلیحاتشون رو از طریق هوا امریکایی ها، ببین نفتی که اینها میبردن از طریق مسیر ترکیه. اصلا این اتفاقی که اینجا افتاد، این که اینها مرز رو برداشتند و داعش مخفف چیه؟ خیلی اینو بعضی وقتا ما فراموش میکنیم. داعش مخفف دولت اسلامی عراق و شام هست دیگه. یعنی گفتن آقا ما یه دولتی ایجاد میکنیم که هم بر عراق حکومت بکنه هم بر شام، یعنی سوریه در واقع حکومت بکنه. خب پشتوانه اینا کیا بودن؟ ببینید عربستانه، ترکیه هست، قطر، امارات، اردن، مصر، بعد یعنی مصر سیسی تا حدی هم، البته بعد اختلافاتی ایجاد شد دیگه، یعنی بعد که مثلا بین عربستان و قطر اختلاف ایجاد شد، خب قطر مسیر دیگری مثلا در پیش گرفت. ببینید اون اوایل که دو تا از اتوبوس‌های نیروهای ایرانی رو که تو مسیر فرودگاه اینها گرفتن گروگان، خب این ایران با وساطت برخی از همه کشورها اونا رو رفت و نجات داد و آزاد کرد و در واقع آورد. بنابراین این سوال عبارت دیگه‌اش اینه که آقا اگه بشار اسد کلن سوریه رو تحویل داعش میداد، تحویل کی باید میداد؟ اگه تحویل میداد بشار اسد اگر بر سر قدرت مقاومت نمی کرد، آیا باز هم داعش به وجود می آمد؟ خب کی بود که علیه بشار اسد قیام کرد؟ کی بود که کشتار رو راه انداخت؟ کی بود که اون انفجارها رو راه انداخت؟ ببینید حتی اینها به خیال خودشون همه چی رو آماده کرده بودن، خود مقر حافظ اسد رو منفجر کردن دیگه، یعنی اون کاخ ریاست جمهوری. ببینید در نزدیکترین نیروها اینها اونجا نفوذ کرده بودن، مسئولین دولت سوریه. و مطمئن باشید اگر سوریه رو اینها به دست می گرفتن و در سوریه با اینها مبارزه نمی شد، رو عراق هم که اصلا اینها چیزی نداشتن، یعنی عراق رو که فکر می کردن که خیلی آسون خواهند گرفت، همونطور که موسل رو گرفتن. مگه موسل رو اینها چطوری گرفتن آقای مومنی؟
بله،
تمام هماهنگی‌های داخلی با اون مقامات داخل دولت در واقع انجام شده بود. این اصلا بدون هیچ جنگی وارد موسل شدن، یعنی معلوم بود قبلا همه آدم‌ها رو اونجا کاشتن، نفوذ کردن و یا تهدید کردن یا تطمیع کردن. الان محل بحث ما نیست. بعد شما یک داعشی می‌داشتید که عراق و سوریه رو در اختیار داره. حالا این داعش با ایران چه می‌کرد؟ ببینید این داعشی که نه عراق رو گرفت نه سوریه رو گرفت، که آمده رفته وارد مجلس شورای اسلامی میخواسته بشه نمایندگان مردم رو به رگبار ببنده، یعنی خدا رحم کرد اون روز، یعنی جز معجزات الهی بود که اینها فقط اون دالان رو وارد شدن اشتباهی رفتن دیگه، مثلا به جای اینکه فرض کن دست چپ برن دست مثلا راست رفتن، ولی اینکه وارد شده بودن دیگه، یعنی ببین هنوز به جایی نرسیدن ادعای خراسان رو دارن، خراسان بزرگ. یعنی اینا نقششون این بود که میاند و دیگه بعد از عراق ایران و بعد دیگه تا افغانستان و پاکستان و همینطوری، یعنی نقشه‌ای که داعش چاپ کرده الان تو اینترنت هست، این دوستان سرچ بکنن، جستجو بکنن ببینن که این نقشه چیه. بحث یک کشور و دو کشور نیست. البته من نمیخوام بگم که غربی ها که اربابان اینها بودن و اینها رو به وجود آورده بودن اجازه میدادن که اینها یک چنین دولتی تأسیس بکنن، ولی من اینو میخوام بگم که تمام این طراحی شده بود برای اینکه به کمک این نیرو بتونن جریان مقاومت رو بشکنن. یعنی این رو از اینها میخواستن، مطالبه میکردن که شما ببینید اینها وارد لبنان هم شدن دیگه یک منطقه.
بله.
یعنی از اینها میخواستن که نظام بشار اسد رو ساقط کنن، میخواستن که حزب الله رو اینها باش برخورد بکنن در لبنان، در ایران هم با جمهوری اسلامی، در عراق هم با نیروهای حزب اللهی و نیروهای استقلال خواه. خب این کار رو که اینا انجام میدادن دیگه ماموریتشون تمام بود، یعنی همون نیروهای نفوذی که داخل اینا بودن کار اینا رو میساختن دیگه، چون بالاخره همیشه تو این جریانات همه عناصر از اون قصه با خبر نیستن، که یعنی یه دم میشن ابزار دیگه، یعنی یه آدم هایی که خودشون فکر میکنن مثلا دارن برای یک اهداف مقدسی مثلا کار میکنن، اما خب اون گلوگاه های قدرت دست اینها نیست که، اینها پادوها هستن، اینها ابزارها هستن. بنابراین پاسخ اینه که بله منفیه، یعنی این که ما بگیم بشار اسد قدرت رو اگه تحویل میداد باز هم داعش به وجود میامد یا خیر، یعنی قدرت را یه تحویل داعش میداد، چون
بله.
کسی دیگری که غیر از داعش در واقع تو این منطقه نبود و نیست، یعنی ما جبهت النصره را هم جزء داعش میدانیم، نه که جبهت النصره مثلا یه چیز دیگری باشه. اینا فقط در اسامی متنوع بودن، در منشأ پشتیبانی در واقع یه تقسیماتی شده بود، بعضیا رو ترکیه حمایت میکرد، بعضیا رو عربستان، بعضیا رو کشورهای دیگه، و هدف راهبردی همه اینها در واقع یکی بود. و حالا اینها بحثش مفصله که چه رویاهایی خود اینها در سر داشتن، چه رویای اون کشورهای حامی اینها که بخشیشون رو شاید بنا به ملاحظات سیاسی هم الان دیگه خیلی لازم نیست مطرح.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز تا به نجاب و برنامه پرسمان انقلاب. شما هم که شنونده برنامه ما هستید، اگر هر گونه سوالی دارید در رابطه با مسائل مربوط به انقلاب اسلامی و همچنین تحولات جاری در کشور و منطقه، میتونید تماس بگیرید، ما پیامک بزنید و سوال خودتون رو از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. همچنان با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی رحمت الله علیه در تولید اندیشه فقهی سیاسی تألیف آقای دکتر غلام حسن مقیمی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. روش اجتهادی امام خمینی رحمت الله علیه با نگاه جامع و نظاموار به نصوص دینی در پیدایش نظریه فقه حکومتی و نهادی و نوزایی اندیشه سیاسی ایران نقش اساسی و عمده‌ای داشته است. اما با وجود اقبال فزاینده به اندیشه سیاسی حضرت امام، همچنان مبانی مؤلفه‌ها و زوایای روشی اندیشه سیاسی ایشان محجور و ناشناخته باقی مانده است. این کتاب تلاش میکند با روش شناسی روش اجتهاد که مبتنی بر فلسفه مضاف است در باب مکتب اجتهادی حضرت امام در عرصه تولید اجتهادی اندیشه سیاسی و پاسخ به مسائل سیاسی اندیشه کند و مؤلفه های آن را استخراج نماید. با توجه به مبانی و مبادی کلامی انسان شناختی و معرفت شناختی حضرت امام، میتوان گفت روش اجتهادی ایشان نصوص و موضوعات سیاسی فقهی را با توجه به نگاه اجتهادی جامعه از مجرای آرمان‌ها و واقعیات، حق و تکلیف، جمهوریت و اسلامیت، مشروعیت و مقبولیت و فطرت مخموره و فطرت محجوبه بررسی می‌کند. بنابراین تولید امر سیاسی دو وجهی لازمه گریزناپذیر آن است. این ساحت وقتی به نظریه حکومتی امام یعنی فقه حکومتی جامع میرسد، عملاً ساحت واحد می‌یابد، یعنی مفاهیم به ظاهر متعارض در درون حکومت ولایی ایشان به همنشینی و هم‌آوایی می‌رسند. مؤلف محترم در این کتاب به خوبی توانسته مؤلفه‌ها و ویژگی‌های روش اجتهادی حضرت امام را تبیین کند و نقش نسل‌شناسی در روش اجتهادی امام خمینی را بررسی نموده. ویژگی ها و شاخص های روش اجتهادی امام خمینی در پیوند با تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسائل سیاسی را بررسی کند. همچنین نظریه انسان شناسی دو فطرتی امام خمینی و پیامدهای سیاسی آن را بررسی کرده و پاسخ فقه سیاسی امام به تعارض نمای مشروعیت و مقبولیت را به خوبی بررسی نموده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی رحمت الله علیه در تولید اندیشه فقه سیاسی با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب ممنونم از جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه‌های گذشته به معرفی کتاب پرداختن. ان شاءالله این کتابم مورد استفاده شما قرار بگیره. خب جناب استاد لکسای، دو تا شنونده عزیز دو سوالی رو فرستادن که تقریبا به یک معنا و یک مضمون است. من هر دو سوال رو میخونم و شما لطف کنید و به اون پاسخ بدید. شنونده محترم به شماره 0915564444 چهار شماره آخرشون است این سوال رو فرستادن. با سلام، حاکمیت کشور قانونن و شرعن در دست ولی فقیه است، چرا باید کشور به دست عده سپرده شود و آنها هر کار خواستند بکنند و رهبری هم نخواهد یا نتواند در کار آنها دخالت کند؟ شنونده محترم دیگه هم به شماره 0913-5105 این سوال رو فرستادن. سلام، خدا قوت به عوامل پرسمان انقلاب. پرسشم از کارشناس محترم این هست که آیا بر عملکرد مسئولین قانونا نظارت وجود دارد؟ مثلا بالاترین سطح قوه مجری هم باید پاسخگوی عملکردش باشد یا نه؟ اگر جواب مثبت است چرا ثمرش دیده نمی شود؟
خب سلام عرض می کنم به هر دو شنونده عزیز و تشکر می کنم از اینکه سوالات خودشون رو مطرح کردن. ببینید، یک پدر و مادری رو شما در نظر بگیرید که بچه‌شون میخواد تازه راه رفتن رو یاد بگیره. بعد راه میره میفته. بعد کسی از دور نگاه میکنه میگه آقا این چه کاریه؟ خب اینو توی همون گهواره‌ای که هست یا توی همون چرخی که دارید نمیدونم هر چه کالسکه‌ای که هست خب نذاری، آقا میفته دست و پاش میشکنه بالاخره. حالا اینو فقط برای تقریب به ذهن عرض کردم، میخوام بگم اینطور نیست که ما بگیم که اگر ما دچار اشتباه میشیم پس یک فرمولی هست که اگه اون فرمول رو بیاریم دیگه اشتباهی از کسی سر نمیزنه. من شاید در برنامه‌های گذشتم به این اشاره کردم که حتی در حکومت‌های معصوم، حتی حکومت پیغمبر، حکومت امیرالمومنین، خود حضرت معصومه، اما فرمانداری که میگذاره، فرمانده لشکری که میگذاره، مسئولی که میگذاره، اون انسانه،
کارگزارانش دیگه معصوم
نیست. آره اینا ممکنه اشتباه بکنن، خطا بکنن. بعضی وقتا ما ممکنه تشخیصمون درست نباشه، یعنی فکر میکنیم فلانی اشتباه داره میکنه در حالی که او اصلا نظرش این نیست، فکر میکنه که داره درست عمل میکنه. مگه خود ما اشتباه نمیکنه؟ یعنی هر کسی به خودش مراجعه بکنه. ببین الان در عرصه رانندگی هر روز ما تصادف داریم، درسته؟
بله.
و هر روز کشته داریم در این تصادف‌ها. آیا هیچ موقع میایم میگیم که آقا جمع کنید، اصلا تولید اتومبیل رو متوقف کنید، اصلا سوار شدن اتومبیل رو؟ نه دیگه، حالا پیش میاد دیگه. شما توی پزشکی برید بالاخره پزشکان اشتباه میکنن، توی هوافضا برید بالاخره بعضی وقتا پروازها سقوط میکنه، بعضی وقتا موشکی که به هوا میفرستیم کار نمیکنه. اتفاقا برعکس، یعنی اسلام از ما این رو میخواد، میخواد که همه با هم جلو بریم. ببینید این که میگه و امرهم شورا بینهم، این که میگه و شاورهم فی الامر، این که شما میبینید پیغمبر صلی الله علیه و آله میخوان برن برای دفاع از مدینه، مردم رو جمع کردن تو مسجد میگن چیکار کنیم، نظرتون چیه، داخل شهر بجنگیم، بیرون شهر بجنگیم؟ ببینید اصلا بنای اسلام بر اینه که همه رشد بکنن، همه ترقی بکنن، هر چند ممکنه که بالاخره انسان اشتباه بکنه یا نه اصلا مرتکب گناه بشه، یعنی اینم هست، دشمن نفوذ بکنه، نمیدونم، یعنی یه وقتایی از خطا و اشتباه فراتر، ارتکاب گناه، ارتکاب خیانت و امثال اینها. بنابراین مسیر بهتری و مسیر دیگری برای رشد ملت، ترقی ملت فعلا غیر از این روش ها بلد نیستیم. البته اگر روش های جدیدی یاد بگیریم یا بشر تجربه بکنه یک روش های جدیدی رو، حتما باید از اون روش ها استفاده بکنیم. اما اینکه باید نظارت باشه حرف درستیه، حتما هم هست، یعنی الان در قانون اساسی هم نظارت دیده شده و ما اساسا هیچ امری نداریم که بگیم همینطوری یله و رها هست. هم نظارت های درونی دیده شده، بحث تقوا، بحث عدالت، هم نظارت های بیرونی. ببینید مثلا بر وزرا، خب ببینید مجلس نظارت میکنه دیگه، میتونه وزرا رو استیضاح کنه، سوال کنه، رئیس جمهور رو میتونن سوال کنن، استیضاح بکنن. بعد قوه قضاییه کارش همینه دیگه، قوه قضاییه مهمترین کارش نظارت دیگه بر اجرای قوانین در کشور هست. البته هر نهادی ما ممکنه انتقاد بهش داشته باشیم، یعنی از نظر ما وظیفه‌شو خوب انجام بده یا خوب انجام نده، این
بله.
یه بحث دیگریه، میشه این رو مطرح کرد در فضای عمومی و یا از خود اون نهاد در واقع پرسید، ولی بالاخره ما باید با واقعیت‌ها همونطوری که هستند روبرو بشیم، یعنی این رو بپذیریم که ما با انسان سر و کار داریم. شما این سوره مبارکه انفال رو ببینید، تحلیل جنگ بدر هست.
بله.
در این سوره انفال چقدر راجع به مسلمان ها میگه که آقا اصول جنگ اینه، اگر ثبات قدم داشته باشید، بیاد خدا باشید به فراوانی، واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، اونجا میگه، بعد میگه اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول بکنید، بعد میگه که نزاع نکنید، که اگر نزاع کردید با هم دیگه فشل میشید، سست میشید، دشمن بر شما غلبه میکنه. ببینید اینا توصیه‌ایه که به کی داره خدا میکنه؟ به اصحاب جنگ بدر. ببینید تا امروز مسلمان ها میگن وقتی از یک کسی میخوان تعریف کنن میگن این تو جنگ بدر بوده، این تو جنگ احد بوده.
بله.
ولی خدای متعال وقتی شما آیات سوره مبارکه انفال درباره جنگ بدر. بخشی از آیات سوره مبارکه آل عمران در مورد جنگ احد رو میخونید. به همین ها انتقاد میکنه، همین اصحاب رو مورد آسیب شناسی قرار داده. میگه بعضیاتون دنبال